اما دوستان عزیزم، امروز در رابطه با اهداء عضو قراره که برای شما صحبت کنیم در کنار سرکار خانم دکتر کتایون نجفی، البته از طریق امواج رادیویی. ایشون مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان هستند. خواهش میکنم شما هم اگر سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30094 به دست ما برسونید تا در بخش بعدی از خانم دکتر بپرسیم. در ابتدا به شما سلام میکنم سرکار خانم دکتر کتایون نجفی، صبحتون به نیکی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم و همچنین ما به شما تسلیت میگیم. خانم دکتر نجفی، از مراحل اهدای عضو برامون میفرمایید، اینکه اهدای عضو چه مراحلی داره و چه مراتبی باید طی بشه؟
بله حتما. ازم به حضورتون، اگر که خواست خدا باشه که یک شخصی توفیق اینو پیدا بکنه که رفتنش به صورت مرگ مغزی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب هممون میمیریم، ولی 99% افراد با ایست قلبی میمیرن. یعنی که هممون آشنا هستیم که چه اتفاقی میفته و قلب ایست میکنه و از دنیا میرن. 1% افراد خداوند این توفیق رو بهشون میده که با مرگ مغزی از دنیا برم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر دلیلی فشار داخل مغز میره بالا، مثلا یک ضربه یا مثلا خونریزی داخل مغز یا تومور مغزی که یه دفعه مثلا بزرگ بشه، خونریزی کنه، برم کنه. فشار داخل مغز که بره بالا، رگ‌هایی که داخل مغز هستن چون فضا بسته است، به خاطر افزایش فشار بسته میشن. وقتی بسته بشن خون رسانی متوقف میشه و بدنش منجر میشه به اینکه تمام سلول‌های مغز و ساقه مغز میمیرن. یعنی اینکه یک سلول در مغز و ساقه مغز زنده نمیمونه. وقتی این اتفاق میفته، در واقع به خاطر اینکه مرکز تنفس توی ساقه مغز هست، نفس قطع میشه. نفس که قطع بشه، خب پیرو اون قلب هم باید بیسته دیگه.
بله.
منتها قلب اون باتری اتوماتیکی که داره که ضربان قلب ما رو ایجاد میکنه و احتیاج داره به اکسیژن برای اینکه تپش بکنه، یه خاصیت شگفت انگیز خداوند در اون قرار داده و اون این هستش که وقتی اکسیژن قطع میشه 6 تا 8 دقیقه هم بدون اکسیژن تپش میکنه. یعنی اگه قلب یه انسان رو برداریم از قفس سینه بیاریم بیرون بذاریم رو میز اتاق عمل، در مواقعی که میخوایم مثلا پیوند انجام بدیم، 6 تا 8 دقیقه این داره همجور میزنه بدون اینکه به جایی وصل باشه، بدون اینکه بهش اکسیژن برسه.
بله.
چرا خداوند این خاصیت قرار داده؟ به خاطر اینکه اگر کسی مرگ مغزی شد و نفسش قطع شد، فرصت باشه تا اینکه اورژانس برسه یا اگه تو بیمارستان هست لوله گذاری بشه و تنفس مصنوعی برقرار بشه. اکسیژن که برسه این قلب گول میخوره و تپشش رو ادامه میده برای چند روز فقط. چرا برای چند روز؟ به خاطر اینکه اون سمومی که از مغز مرده و متلاشی شده آزاد میشه، میره و همه سلول های بدن رو از بین میبره. یعنی حتی اکثر 2 هفته میشه یه مرگ مغزی را با بهترین شرایط نگه داشت. حالا فرض کنین که یه همچین اتفاقی افتاده، یک مریضی مثلا تصادفی کرده، چیزی توی بیمارستان زیر دستگاه اکسیژن داره به طریق مصنوعی بهش داده میشه و قلبش تپش میکنه، چجوری اصلا میفهمن که این مرگ مغزی شده؟
بله.
بلکه مغزی یه سری علائم خاص داره و مشخصه. یعنی که معاینه که میکنن به طور کامل اعصاب 12 گانه ساقه مغز هیچ کدوم کار نمیکنه. مثلا دیدین که نور میتابونن توی مردمک، توی چشم، مردمک تنگ میشه.
بله.
در مرگ مغزی تنگ نمیشه. یا اگر که ساکشن میکنن لوله‌ای که داره تنفس به مریض میده، سرفه نمیکنه. یا اگر که مثلا فرض کنین که معاینات خیلی دقیقی هست، مثلا آب داخل گوش میریزن، آب سرد، و بایستی که چشم حرکت بکنه. مریضی که تو کما هست چشمش بدون اختیار حرکت میکنه، ولی در مرگ مغزی چشم فیکسه. یعنی اصلا مثل در واقع همون وسط فیکس شده و روبرو رو نگاه میکنه، هیچ حرکتی نداره. با این معاینات و همینطور با نوار مغز و کارهای تخصصی دیگه میشه تشخیص داد. حالا اگر که در، یا مثلا فرض کنین که اتفاقات دیگه میفته، مثلا فرض کنین که مغز کنترلش از بین میره روی بدن و یک دفعه شروع میکنه به حجم بسیار زیاد ادرار کردن. مثلا فرض کنین که اگه یه نفر مثلا یه لیتر یک و نیم لیتر اجرا میکنه در 24 ساعت، یه دفعه 7 لیتر در عرض 2-3 ساعت ادرار میکنه و بدنش فشار خونش میفته پایین و علائم حیاتش ناپایدار میشه. یا پرسنل بیمارستان متوجه میشن که این فرد مرگ مغزی به نظر میاد شده، یا اینکه متوجه نمیشن که مراکز اهدای عضو خودشون در واقع بازدید کنندگانی دارن که بازدید میکنن بیمارستان رو و مریضای کمایی را ویزیت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این فرصت از دست نره.
باید خانواده ها و بیمارستان خبر بدن به مرکز اهدای عضو، درسته؟
بله، یا خود مرکز اهدای عضو در واقع اون بازدید کنندش میره و در واقع مریضای کمایی رو بررسی میکنه و پیدا میکنه. بعد از اینکه پیدا کردن مرگ مغزی رو، یا مرکز خود بیمارستان اطلاع داد، یک معاینه بسیار دقیق توسط اون واحد اهدای عضو، نماینده واحد اهدای عضو انجام میشه و اگر که ببینن که علائم مرگ مغزی رو داره، در واقع درخواست میکنن از تایید کننده های مرگ مغزی که بیان اینو تایید کنن.
بله.
در ایران 4 نفر تایید میکنن، در کشورهای دیگه 1 نفر الا 2 نفر تایید میکنه. 4 نفری که حکم سرطرف وزیر دارن، یعنی که یه متخصص مغز اعصاب، یه جراح مغز اعصاب، یه متخصص داخلی و یه متخصص بیهوشی حتما باید که تایید بکنن روی برگه
که مغز
و در این صورتی که فقط تایید مرگ مغزی انجام میشه و حالا از خانواده نظرخواهی میشه، اگر خانواده موافق باشن با وزارت بهداشت هماهنگ میشه برای پیدا کردن گیرنده هایی که مناسب اون اهدا کننده هستن و اهدای عضو انجام میشه.
خیلی ممنون خانم دکتر، چقدر کامل توضیح دادید این فرایند رو که برای خیلی ها ممکنه سوال بوده باشه اصلا چطور متوجه میشن مرگ مغزی اتفاق افتاده، که شفاف به موارد رو اشاره کردید و عوامل رو فرمودید. خانم دکتر آماری دارید که متوجه بشیم چه تعدادی از افرادی که مرگ مغزی شدن اعضاشون رو اهدا میکنن؟
بله، متاسفانه خب تعداد مرگ مغزی در کشورمون زیاده، یعنی که سالی 5-8 هزار نفر در حالت عادی در واقع ما افراد مرگ مغزی داریم.
5-7 هزار نفر در سال ما مرگ مغزی داریم.
بله، 5-8 هزار نفر.
بله.
و از اینها نصفشون قابلیت اهدا دارن، یعنی طبق آمار جهانی نصفشون قابلیت اهدا دارن، مثلا حدودا میشه 2500-4000 نفر، متوسط بگیریم 3000 نفر قابلیت اهدای عضو دارن. از این 3000 نفر حدودا سالی 1000 نفر اهدا میکنن، یعنی که یک سوم موارد مناسب اهدای عضو اهدا میکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که 2000 نفر اهدا نمیکنن و نتیجه این میشه که این 2000 نفر هر مرگ مغزی 8 عضو قابل اهدا داره.
بله.
وقتی که سموم مغز اثر میکنن روی اعضا، یکی یکی اعضا از کار میافتن، یعنی این که دیگه قابلیت اهدا ندارن. اگه خانواده دیر رضایت بده، مثلا اگه لحظه اول 8 عضوش قابل اهدا، ممکنه روز چهارم 2 عضوش قابل اهدا باشه.
بله.
حالا فرض کنیم که این 2000 نفر 8 عضوشون قابل اهدا نیست، مثلا 3 تا عضوشون قابل اهدا است که حداقل رو در نظر بگیریم، 6000 عضو.
بله.
مناسب اهدا در واقع از دست میره، هر سال و زیر خاک میره.
خانم دکتر کتایون نجفی، شما این رو بفرمایید لطفاً، این به خاطر اینه که کارت اهدای عضو عزیزان ندارن دیگه، درسته؟ اون کسی که فوت کرده.
بله،
خانواده هاشون رضایت نمیدن.
بله، همونطور که فرمودین یکم مهمترین عللش عدم رضایت خانواده است.
بله.
و عدم رضایت خانواده بیشتر به دلیل این صورت میگیره که خانواده نمیدونن اون عزیز خودش چی میخواسته. کارت اهدای عضو در واقع اعلام نظر خودمون به خانواده‌مونه. در اون لحظه خانواده در ترس این هستش که نکنه من اهدا کنم دلش نمیخواسته.
بله.
نکنه
اهدا. بله.
نکنم دلش میخواسته.
بله.
و در نتیجه مطالعات ما هم نشون داده که اگر که خانواده ندونه 48% رضایت میده و اگر که بدونه نزدیک 100% رضایت میده. یعنی این که حتما نظرمون رو هم شفاهی به خانواده همون بگیم و هم کارت اهدای عضو بگیریم و هم امکان زیبایی رو که در واقع انجامن فراهم کرده، و اون این هستش که در واقع میتونن افراد از خودشون یه ویدئویی به جا بذارن وقتی کارت اهدای عضو میگیرن از سایت ehdacenter.ir، یا اینکه از با پیامک که ما کار را راحت کردیم که دیگه نکن حالا خیلی درد سر داشته باشن برای گرفتنه.
میفرمایید شماره رو؟
کد ملیشون رو به شماره 34-32 پیامک بکنن.
بله.
کارت اهدا برشون صادر میشه بلافاصله. و همونجا این امکان دارن که یه ویدیو از خودشون بارگذاری کنن و ویدیوشون میمونه در ابر اهدا. اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته، خانواده حتی میتونن ویدیوی آخر عزیزشون رو ببینن که نظرش رو شفاهن هم اعلام بکنه که دیگه خانواده هیچ شکی در این مورد نداشته باشن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. خانم دکتر، افراد از چه سنی میتونن عضو انجمن اهدای عضو بشن و به عبارتی کارتشون رو دریافت کنن و داشته باشن؟
خب این کارت اهدای عضو محدودیت سنی نداره، یعنی اینکه در چون جنبه قانونی نداره، باهاش نمیشه کسی رو بری اهدای عضو کنی.
بله.
و فقط اظهار تمایل اون فرد رو در واقع نشون میده به خانواده. معمولا در سایت ها از 18 سال به بعد در واقع فرد میتونه ثبت نام بکنه، ولی حتی اگر زیر 18 سال هم کسی کارت اهدای عضو بگیره هیچ مانعی نداره. من خودم فرزندان خودم از 10 سالگی کارت اهدای عضو گرفتن.
الهیکی همواره همیشه سلامت باشید. بفرمایید که کدام عضو ها و بافت های بدن قابلیت پیوند و اهدا دارن؟
ما 8 عضو داریم که اینا قابلیت اهدا دارن که عضون، یعنی در واقع قلب هست، دو تا ریه هست، دو تا کلیه هست، کبد هست، لوزون معده هست و روده هست. ولی 53 تا بافت داریم که در واقع مثلا فرض کنیم که قرنیه چشم میتونه یک فرد نابینا رو بینا کنه، یا مثلا دریچه قلب میتونه یه نفره که دچار نارسایی قلبیه به خاطر دریچه شده نجات بده از این وضعیت، یا مثلا تاندون های در واقع یک فرد فوت شده یا مرگ مغزی میتونه باعث بشه که کسی رو که دچار معلولیت شده به خاطر پارگی تاندون نجات بده، یا استخوان میتونه همین کارو بکنه، یا پوست میتونه باعث بشه که کسی رو که دچار سوختگی وسیع شده یا ترمیم پوستش بسیار سخت شده میتونه باعث بشه که ترمیم پوستش بسیار عالی صورت بگیره و برگرده به وضعیت عادی. یعنی 53 نفش میشه اهدا کرد و 8 عضو که جمعاً یک عدد مقدسی رو بر ما ایجاد میکنه که 61 هست، که ما در واقع تمام مثلا حتی نمایشگاه هایی که میذاریم از آثار تجسمی 61 اثر رو معمولا در واقع برنده می کنیم که در کشورهای دیگه هم نمایشگاه آثار تجسمی ما با 61 اثر در 4 کشور اروپایی و هند در واقع نمایشگاهش رو برگزار کردیم.
بسیار خوب. 30094 و سوالات شما. 0912-54-13 نوشتند که آیا فرد زنده هم می تواند عضوی را اهدا کند؟
بله، فرد زنده میتونه از دو تا کلیه خودش یه کلیه رو اهدا کنه و چقدر زیباست که اگر که یک نفر در خانواده دچار نارسایی کلیه شده و زجر دیالیز رو در واقع داره میکشه، یک فرد دیگه از همون خانواده که چک شده باشه، بیماری نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، یک کلیهش رو اهدا کنه به اون فرد و در واقع بتونن اون غم و ناراحتی رو از اون خانواده ببرن و هر دوشون به خوبی زندگی بکنن. بله، یک انسان زنده میتونه یک کلیهش رو اهدا بکنه. و همینطور
خانم دکتر، همین سوال در مورد قرنیه هم مطرحه، آیا این اتفاق هم میتونه بیفته در مورد قرنیه چشم؟
نه، به هیچ وجه. یعنی به هیچ وجه نمیتونه یک انسان زنده به روز یکی از دو کلیه خودش و در موارد خاصی برای مثلا از پدر و مادر به فرزند قسمتی از کبدش رو به روز این نمیتونه اهدا بکنه، هیچ قسمتی از بدنش رو نمیتونه اهدا کنه،
فقط کلیه و قسمتی از کبد.
بله، حتی بله. مثلا اهدای قسمتی از ریه برای فرزند کوچک، یعنی مثلا یه قسمت ریه پدر یه قسمت ریه مادر برمیداشتن برای فرزندشون که کوچک باشه استفاده میکردن تو بیماری مادرزادی ریه، ولی انقدر آرزو برای پدر مادر زیاد بود برای با همون برداشت یه قسمتی از ریه که الان در اکثر قسمت‌های دنیا منسوخ شده.
زندگی با یک کلیه مشکل اساسی و خاصی رو برای فرد اهدا کننده ایجاد نمی‌کنه. خانم دکتر، میشه بفرمایید که یعنی این سوال رو هم داشتیم که نوشتند که آیا کسی که به مرگ معمولی و طبیعی میمیره میتونه عضو اهدا کنه یا کسی که با کرونا فوت کرده؟
کسی که به مرگ معمولی یعنی با ایست قلبی در واقع فوت میکنه میتونه بعد از فوتش نسوج اهدا کنه، یعنی همون بافت اهدا کنه، مثلا قرنیه، استخوان، درشه قلب، اینا رو میتونه اهدا بکنه. عضوا در بعضی از کشورهایی که مرگ مغزی ندارن، یعنی خیلی تصادفات کمه، حوادث کمه، اینا چاره ای ندارن به جز اینکه میان اگر یه نفر ایست قلبی کرد همون موقع لوله گذاری میکنن بلافاصله و یک محلولی رو در بدن به گردش در میارن، از خانواده رضایت میگیرن، اگر رضایت داد که اهدای عضو بکنه در واقع میبرن و اعضاشو برمیدارن. کیفیت این اعضا که بهش دی سی دی در واقع میگن، اهدای بعد از ایست قلبی بهش میگن، بسیار بسیار پایینه، حتی از مرگ مغزی پایین تره و در نتیجه روش خیلی خوبی نیست برای اهدای عضو، ولی اون از ناچاری این کار رو میکنن در بلافاصله بعد از در واقع ایست قلبی. ولی بعد از ایست قلبی نسوج رو میشه اهدا کرد. در مورد کرونا ببینیم گیرنده برای اینکه اون عضو دفع نکنه داروهایی میگیره که ایمنیش بسیار بسیار پایین میاره. در نتیجه شما اگر یک ویروسی، یک میکروب یا حتی یه سلول بدخیم در بدن اهدا کننده بوده و در اون عضو با اون عضو منتقل بشه به بدن گیرنده، وقتی که دارو میگیره که این عضو پیوندی رو دفع نکنه 100% جانش از دست خواهد داد. برای همینه که مشکلی که در دوران کرونا داشتیم همین بود، یعنی اینکه خب مثلا یه نفر تصادف میکنه.
خیلی ممنون خانم دکتر، میشه کوتاه بفرمایید؟ ما 10 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
که تصادف میکنه در ریش کدورت ایجاد میشه به خاطر اون تصادف، تشخیص اینکه این کروناست یا اینکه به خاطر اون ضربه ایجاد شده بسیار مشکله. در اینکه خیلی از موارد مرگ مغزی نتونستن اهدا بشن در دوران کرونا.
خانم دکتر کتایون نجفی، همواره همیشه تندرست و توانمند باشید، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، خدا یارتون.
خدا یارتون.